در تماشای فیلم گوزنها در سینما رکس آبادان بودند، این سینما به آتش کشیده شد و صدها بیگناه جان باختند. حالا اوضاع کمی تغییر کرده بود. دولت جمشید آموزگار به دلیل ناتوانی در اداره این وضعیت بحرانی استعفا کرد. شاه شریف امامی را به نخست وزیری انتخاب کرد و او هم دولت آشتی ملی اعلام کرد. اما در همان نخستین روزهای شروع به کار دولت شریف امامی، در 17 شهریور 1357 با اعلام حکومت نظامی زودهنگام دست به کشتار 10 نفر در تهران زد. فردای آن روز 18 شهریور اعتصاب گسترده کارکنان شرکت نفت بزرگترین ضربه اقتصادی به دولت را وارد کرد. در این شرایط برنامه 6 عمرانی کاملا از چشمانداز اجرایی کشور خارج شده بود و مسئله دولت فقط مقابله با بحران بود، بحرانی که اعتصاب کارکنان نفتی آن را وخیم‌تر کرده بود. با اعتصاب کارکنان نفت، صادرات نفت ایران، یعنی بزرگترین پشتوانه که درآمدهای ارزی ایران در این سالها، صفر شد. اما دولت شریف امامی برنامه دیگر خود را برای کم کردن نارضایتی‌های اقتصادی، مبارزه با مفسدین اقتصادی اعلام کرد.
از امروز بنده شریف امامی 20 روز پیش دیگر نیستم. بنده نه به خودم، نه به دستگانم، نه به دوستانم دیگر فکر نخواهم کرد، فقط به مصالح مملکت.
شریف امامی روی فساد مدیران دولتی در دولت‌های حسن علی منصور، هویدا و آموزگار تأکید کرد و اعلام کرد که با مسببین فساد در این دولت‌ها برخورد جدی می‌کند.
آیا امکان این هست که یکی از برنامه‌های دولت گذشته رو شما دنبال بکنید؟ یا به طور کلی در کلی برنامه های تجدید نظر کلی خواهد شد؟
اصلا که ما بالاستقلال اون چی که برای مملکت لازم باشه بایستی که در برنامه‌مون بگنجانیم و بکنیم، اما از این که در برنامه قبل بود یا نبود، بوده باشه یا نبود.
البته این تصمیم پشت پرده ای هم داشت. 26 مرداد 1357، یعنی اندکی پیش از انتخاب شریف امامی به نخست وزیری، سفارت آمریکا در تلگرام محرمانه‌ای به وزارت خارجه آن کشور خبر از مذاکرات حساسی بین سپهبد مقدم، رئیس جدید ساواک و برخی از معترضین به شاه داده بود. در این مذاکرات از مقدم خواسته شده بود دولت آموزگار عوض شود و دولت بعدی باید با برخی از چهره‌های مشهور به فساد اقتصادی مبارزه کند. مشهورترین چهره سرمایه‌داری به اسم خوجبر یزدانی بود، متولد سنگسر در استان سمنان، که کارش را با گله‌داری در سنگسر شروع کرد و کم کم توانست در تهران کشتارگاه تهیه کند. تا اینجا یک کار به نظر می رسید که او از توانایی‌های خود استفاده کرده است، اما نقطه عطف او در کسب و کار رانتی بود که با استفاده از نزدیک شدن به عبدالکریم عیادی، پزشک ویژه شاه و شمس پهلوی خواهر شاه، به دست آورده بود. او با این رانت توانست وام‌های بدون ضابطه و با رقم‌های کلان از بانک‌های کشور گرفته و اقدام به خرید سهام کارخانجات مختلف در سطح کشور کند. در اوج دوران فساد اقتصادی، یزدانی با مالکیت بیش از 21 کارخانه و یک مجتمع بزرگ کشت و صنعت در سمنان، به یکی از غول‌های اقتصادی کشور تبدیل شده بود. نام او در دولت شریف امامی به عنوان یکی از مفسدین کلان اقتصادی مطرح شد و سرانجام بازداشت شد. مهر ماه 1357 که جریان اعتراضات در داخل کشور ادامه داشت، خبری در رسانه ها منتشر شد. دولت عراق آیت الله خمینی را از نجف اخراج کرده است. رهبر انقلاب ایران پس از مشورت با اطرافیان راهی پاریس شد. از این به بعد وضعیت انقلاب قابل پیش بینی نبود. شریف امامی که در خود توانایی مواجهه با این وضعیت را نمی‌دید، به فکر استعفا افتاد. 13 آبان بعد از حمله گارد شاهنشاهی به دانشگاه که همان شب از تلویزیون پخش شد، وضعیت تهران متشنج شد. از فردای آن روز 14 آبان دود و آتش در سراسر شهر سر برآورده بود.
من از فضای دودالود و همچنین غم‌آلود دانشگاه تهران با شما صحبت میکنم. اصحاب امروز هم مانند روزهای گذشته گروه های زیادی از دانشجویان و دانش آموزان در محوطه زمین چمن فوتبال دانشگاه تهران دست به تظاهرات و در اینجا تعدادی هم به سخنرانی مشغول شدن و همچنین برنامه هم در مسجد دانشگاه تهران انجام و درست تا ساعت 12:30 بعد از ظهر تمام مسائل به آرامی گذشت، ولی درست در ساعت 12:30 شلیک گاز اشک‌آور به داخل دانشگاه شروع شد و بعد از اون تعدادی تیر هوایی شلیک شد و بعد بلافاصله ماموران انتظامی تیرها را به داخل دانشگاه تیراندازی کردند و متاسفانه در این بین عده‌ای زخمی و عده‌ای هم کشته شد.
شریف امامی همان روز استعفا داد و شاه یک دولت نظامی را بر سر کار آورد. دولت ارتش بود غلامرضا اظهاری که تاکنون سمت ریاست ستاد بزرگ ارتشداران را که بالاترین مقام نظامی ایران بود به عهده داشت. اظهاری از نظر اقتصادی دو برنامه اصلی داشت. اول مهار اعتصابات، به خصوص اعتصاب شرکت نفت به هر نحو ممکن، و دوم ادامه برخورد با مفسدین بزرگ اقتصادی.
هموطنان عزیزم، در این ساعات بسیار حساس و دقایق تاریخی تاریکی که بر شما ملت شریف ایران و بر وطن عزیزمان می‌گذرد، سرنوشت چنین بوده که بنا به اراده ذات مبارک شاهانه، مسئولیت اداره امور مملکت برای مدتی محدود بر عهده‌ام واگذار شود تا در پرتو عنایات ذات لایزال خداوندی و در کنف حمایت دین مبین اسلام و خاندان عصمت و طهارت و با تکیه به همکاری و محبت هموطنان عزیز اوضاع آشفته کنونی خاتمه یابد و افراد ملت زندگی آرام و سالمی را از سر گیرد.
اظهاری این بار دست روی یک اسم بزرگ گذاشته بود، اسمی که نماد حکومت شاه در 15 گذشته بود. امیر عباس هویدا که از سال 1343 تا سال 1356 13 تمام نخست وزیر شاه بود و بعد از مشروطه هیچ نخست وزیری در چنین مدت طولانی دولت را در ایران در دست نداشت. هویدا بعد از نخست وزیری از سوی شاه به سمت وزارت دربار منصوب شده بود و جای اسدالله علم را که در فروردین 1357 درگذشته بود گرفت. او در 18 شهریور 1357 از سمت وزارت دربار استعفا داد. در ابتدای دولت شریف امامی اسم هویدا به عنوان یکی از مهمترین مسببین وضعیت اقتصادی کشور مطرح می شد و یکی از کاندیداهای بازداشت به عنوان مفسد اقتصادی بود، اما به علت سابقه پررنگ او در ریاست دولت در دوره شاه، دستگیری او حرکت حساسی به شمار می رفت و در این باره خود شاه باید تصمیم می گرفت.
پیشبینی شده که وزرا اگر به مناسبت خدمتی که دارن مرتکب جرم متهم شناخته بشن، بایستی برای تعقیبشون قبلا اجازه مجلس تحصیل بشه. ولی توجه دارید که این مطلب موقعی حقیقتش قابل قبول هست که شخص مسئول کار باشه. وقتی کسی مسئول کار هست و تصدی مقام وزارت داره، البته یه قاضی نبایستی بتوانه خودش متعرضش بشه، بایستی قبلا از مجلس اجازه بگیره.
شاه در این باره با برخی از رجال کشور مشورت کرد. منوچهر آزمون با شور و حرارت به شاه می گوید مردم انقلاب می خواهند. شاه باید خود رهبری انقلاب را به دست بگیرد و منادیان فساد را به شدت به طور علنی و در ملأ عام مجازات کند. اردشیر زاهدی هم تاکید داشت که تلاش کرده تا شاه را قانع کند که هویدا بازداشت شود. او حتی پیشنهاد تیرباران مسئولین از قبیل هویدا را به شاه داده بود. این خبرها سفرای خارجی را نگران کرده بود. سفیر انگلیس درباره احتمال بازداشت هویدا اظهار نگرانی کرده بود، اما شاه به او اطمینان داده بود که هویدا بازداشت نخواهد شد. 17 آبان 1357 شاه در جلسه‌ای با حضور ملکه و چند نفر از سران کشور سرانجام تصمیم نهایی را برای بازداشت هویدا مطرح کرد. همه رأی مثبت دادند. مشکل بود هویدا را از تصمیم گیری اقتصادی سالهای اخیر در ایران کنار گذاشت. چهره‌ای که هر شب در تلویزیون دیده می‌شد و بودجه هر سال را تنظیم می‌کرد و تمام نهادهای اقتصادی حداقل در اسم زیر نظر او بود. شاه شخصا به هویدا زنگ زد و به او خبر بازداشتش را داد.
اون روز اگه اشتباه نکنم چهارشنبه بود، ساعت 6 بعد از ظهر تلفن زنگ زد. هویدا گفتش که من خواستم بگم اون جلسه‌ای که روز یکشنبه گذاشتی برای هیئت امنای بنیاد شعبان فرح، من نمیتونم بیام و شما جلسه رو بدون من تشکیل بدین و برای مدتی هم نمیتونم بیام. من گفتم چرا، چطور، مگه خبری هست؟ چون چند روز قبلش، دو روز یا قبلش من تلفن کردن که هویدا رو بازداشت کردن. من بهش تلفن کردم گفت نه، گفتم تو شهر شایعه که شما رو بازداشت کردن. گفت نه، تا الان که اینطور کس نیومده، وقت من منزل هستم. وقتی که این حرف رو زد روز چهارشنبه عصری، من گفتم که مگه داستان بازداشت داره عملی میشه؟ گفت بله. گفتم کی؟ گفت همین امشب. گفتش، گفتم کیم شما که دارین الان میرین؟ گفت نه، هفته نیم قراره بیان عقب من ببرن. گفتم پس من میتونم بیام شما رو ببینم؟ گفت بله. و پس زود بیا. من برشتم سوار ماشین شدم و خونه هم تا اونجای دردالی رو بیشتر راه نبود رفتم و دیدم هویدا نشست و خانم سابقش لیلا امامی هم پلوش و چند دوستان دیگه هم اونجا بودن، همکاران سابق و دوستان. خب هویدا خیلی چیز کرد و گفتش بله، من بعد از ظهر عرضت من تلفن زدم و گفتم موفق کردیم که شما رو بازداشت بکنم و این بیشتر به نفع خودتونه، برای اینکه اگر بازداشت نشه ممکنه به جونتون بتونه بزنم.
به این ترتیب رژیم شاه بزرگترین فرد اجرایی خود در این سالها را قربانی کرد با این امید که خشم مردم تسکین پیدا کند. هویدا در دوران اجرای 3 برنامه عمرانی، 3، 4 و 5 که مهمترین برنامه‌های اقتصادی کشور بودند، ریاست دولت و بنگاه‌های اقتصادی دولت را به عهده داشت، به این امید که همه فراموش کنند در این سالها تصمیم گیرنده واقعی در واقع شخص شاه بود و رئیس دولت به جز اجرای خواسته‌های شاه کار دیگری نداشت. برای همین بود که خشم مردم تسکین پیدا نکرد. مردم خواهان برکناری شخص شاه بودند. ازهاری در شکستن اعتصاب شرکت نفت هم توفیقی به دست نیاورد. شاه با قرار دادن شاپور بختیار از جبهه ملی به نخست وزیری ایران را ترک کرد.
یه مدتی است که احساس خستگی می‌کنم و احتیاج به استراحت. زمانم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
الحضرت چه مدت در مسافرت خواهند بود؟
بستگی به حالت مزاجی من توانم بگم.
خوشی نخوری که عرضتش فرمان میشن در کجا مهد؟
فکر میکنم از اینجا به اسوان برای استراحت برویم و اولین نقطه اقامت ما در اسوان خواهد. حرفی غیر از حس وضعیت مملکت و انجام وظیفه بر اساس میهن‌پرستی ندارم.
دولت بختیار که بر سر کار آمد، هیچ ابزار اقتصادی برای آرام کردن وضعیت در دست نداشت. خزانه دولت به خاطر چند ماه اعتصاب نفتی خالی شده بود. اقتصاد پهلوی که روزگاری با وعده درآمدهای کلان نفتی دچار تورم شدید شده بود، حالا به پایان راه خود رسیده بود. آخرین دولت سلطنت 37 ساله شاه تنها 37 روز اداره کشور را به عهده داشت. طبیعتاً در این 37 روز هیچ تغییر اقتصادی در کشور ممکن نبود. بختیار در آخرین اقدام اقتصادی قراردادهای نظامی حساس ایران و آمریکا را لغو کرد. این لغو متعاقب سفر اریک وون ماربود، نماینده تسلیحاتی پنتاگون، به ایران انجام شد. وون ماربود از دی ماه به ایران آمده بود تا قسط خریدهای نظامی ایران را از دولت بختیار وصول کند، اما دولت خواهان لغو قراردادها شده بود. کارتر رئیس جمهور آمریکا که منتظر بود ببیند آیا ایران به دست انقلابیون خواهد افتاد یا نه، درباره لغو این آخرین قرارداد نظامی ایران و آمریکا کمی تردید کرد. اما دو روز بعد از ورود آیت الله خمینی به ایران، کارتر دستور لغو قرارداد را صادر کرد و به این ترتیب این قرارداد که حاوی خرید چند ده فروند از جنگنده‌های نسل جدید آمریکا موسوم به F-16 بود لغو گردید، اقدامی که تنها سالها بعد اثرات آن مشخص می‌شد. پانزدهم بهمن 1357 آیت الله خمینی در مدرسه علوی تهران مهدی بازرگان را به عنوان نخست وزیر دولت موقت منصوب کرد که سرآغاز یک دولت جدید و یک دوران جدید در اقتصاد ایران بود
و حسن شهرتی را که به هیچ وجه اهلیت و لیاقت آن را نداشتم به من ارزانی داشته و همین محبت الهی باعث شده است که آیت الله ابراز اعتماد و ارجاع چنین مأموریتی رو به بنده عنایت بفرمود.
اما داستان اقتصاد دوران پهلوی حالا به پایان رسیده بود.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
شکستم ببخش مرا که از ندیدن تو خستم ببخش، اگر به انتظار تو نشستم هنوز، به دیگری اگر که دل نبستم ببخش. ببخش اگر که با خیال بودن تو زنده، اگر تو را نبردم از یاد. ببخش اگر که از امید دیدن تو گفتم به آرزوی رفت بر با. توی تمام ماجرا که رفتی، ولی مرا به حال خود نمیگذاری. صدای قلب من چرا غمت نمیکشد مرا، چرا هنوز دام ماندنت ندیدنت مرا به این جنون کشیده. چه حسرتیست به دلم که از تمام بودمت نبودنت به من رسیده. توی تمام
خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و صلح بر شما، خوش آمدید به برنامه به قلم انقلاب. من احمد هاشمی هستم و در این برنامه هر بار یک کتاب رو که در 43 سال اخیر در رابطه با انقلاب اسلامی ایران به رشته تحریر در اومده به شما دوستان معرفی میکنم. البته تمام تلاشم اینه که این کار رو با نگاهی متفاوت و جذاب انجام بدم. امیدوارم که خوشتون بیاد و با ما همراه باشید. خب، کتابی که امروز خدمت شما معرفی میکنم اسمش هست سلول خالی، نویسنده آقای علی عباسی. حسن علی منصور نخست وزیر وقت به دست گروه مؤتلفه اسلامی ترور میشه و ساواک همه اعضای گروه رو دستگیر میکنه، اما سید علی فرار میکنه و بعد از 2 سال برای مأموریت ویژه‌ای برمیگرده. این قسمتی از کتاب سلول خالی بود. این کتاب در رابطه با سید علی اندرزگو نوشته شده که در جریان قیام 15 خرداد دستگیر میشه، اما ساواک ازش اطلاعاتی به دست نمیاره. بعد از آزادیش ازدواج میکنه و در شاخه نظامی گروه مؤتلفه مشغول به فعالیت میشه. در نهایت بعد از داستانهای این کتاب اعضای نظامی مؤتلفه اعدام میشن. اندرزگو بعد از ملاقات با امام خمینی رحمت الله در نجف برای تهیه اسلحه به لبنان میره. در نهایت دوباره به تهران برمیگرده و ادامه مبارزاتش رو علیه رژیم پهلوی و برای به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ایران ادامه میده. یه قسمتی از این کتاب رو بشنویم برمیگرده.
سلام حاج نوری، منصور رو زدیم.
الله اکبر الله اکبر، خدا خیرت اومده. چطوری؟
طبق نقشه من راه ماشین رو کند کردم. محمد اومد کنار ماشین، نامه رو به منصور نشون داد. تا منصور نامه رو گرفت و شلی کرد و فرار کرد. محمد وقتی منصور رو زد فرار کرد، اما روی زمین سر خورد افتاد. امنیتی هم گرفتنش، اما بقیه فرار کردیم.
اخبار میگفت منصور زنده مونده.
نه دروغه، من رسیدم بالای سرش و تیر آخر رو بهش زدم.
بقیه بچه ها چی شدن؟
طبق نقشه قبلی قرار بود همه پراکنده بشیم، چون تعداد گارد محافظت اینقدی نبود که بتونه دنبال هممون بیاد.
خیلی خوب، بیا بریم تو بشون یکم نفس تازه کن.
نه حاجی، همینجا خوبه. منتظرم ببینم از بقیه بچه ها خبری میشه یا نه.
انشالله که خیره. برنامه چیه؟
تا شب خونه نمیرم، بعدش میرم و مدارکمو برمیدارم. باید یه مدتی کاملا ناپدید بشم بدون هیچ اسم و ردی. بهتره کسی از من چیزی ندونه، چون صبح دیر یا زود سراغ همه آشناها میاد.
پس همسرتو چیکار میکنی؟
در کتاب سلول خاکی داستان زندگی مردی رو میخونیم که پیش ساواک به مرد هزار چهره انقلاب شهرت داشت. مردی که برای انقلاب زحمت بسیاری کشید و در نهایت به آرزوی دیرین خودش رسید و شربت شهادت رو نوشید. اون مرد کسی نیست جز سید علی اندرزگو. خوندن این کتاب خالی از لطف نیست، امیدوارم لذت ببرید. ممنونم که همراه ما بودید. تا به قلم انقلابی دیگر، سالم باشید و در صلح. شما رو به خدا میسپارم و خدا نگهدار.
سرباز پیچیده سرراست،
کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیازی. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با خدا، به سجده بر